این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتقال سوخت به راکتور هسته‌ای بوشهر از امروز آغاز می شود. سوئیس با مسدود کردن چند حساب بانکی به جمع کشورهای تحریم کننده ایران پیوست. یک هیئت آمریکایی برای گفتگو درباره تحریم ها علیه ایران به آنکارا سفر کرد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در این نخستین هنگامه های بامداد شنبه 30 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 21 اوت 2010 میلادی، امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر، آسمان دیگر شهرهای کشور از جمله تهران صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 38 درجه بالای صفر میرسد و موج گرما در دیگر شهرهای کشور نیز از دیروز بیشتر است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
با سلام. انتقال سوخت به قلب راکتور هسته‌ای بوشهر امروز شنبه با حضور رؤسای اتمی ایران و روسیه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، مراسم آغاز سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس روس اتم امروز شنبه برگزار می شود. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری با آگاهیتان خواهد رسید. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد در راستای اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 1.5 میلیون فرانک سوئیس معادل 1,400,000 دلار از حساب‌های ایرانی‌ها را مسدود کرده است. توماس گراف، یک سخنگوی دولت سوئیس در امور اقتصادی، به آسوشیتد پرس گفت مسدود شدن این حساب‌ها در نتیجه تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. با این حال سخنگوی دولت سوئیس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است هیچ یک از حساب‌هایی که این کشور مسدود کرده در فهرست جدید تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارند. به دنبال افزایش نگرانی‌های واشنگتن درباره روابط تجاری ترکیه با ایران، اعضای یک هیئت آمریکایی با سفر به ترکیه با مقام‌های این کشور درباره تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های سفارت ایالات متحده در آنکارا روز جمعه با تایید سفر این هیئت آمریکایی به ترکیه اظهار داشت آنها برای تشریح تحریم‌های سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران که در اول ژوئیه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است به اینجا آمده بودند. بر اساس این گزارش، هیئتی از وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در جریان مذاکرات هفته گذشته خود با مقام‌های دولت ترکیه به تشریح دیدگاه‌های آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پرداختند. در حالی که کره جنوبی تحت فشار روزافزون آمریکا برای تحریم مضاعف ایران قرار است به زودی با مقامات تهران و واشنگتن در این باره جداگانه مذاکره کند، رسانه‌های محلی کره میگویند بانک ملت و شرکت پتروشیمی ایران از جمله اولین اهداف این تحریم‌های احتمالی خواهند بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی کره جنوبی در روز جمعه گفت سئول قرار است با واشنگتن درباره دشواری‌هایی مذاکره کند که در صورت تحریم ایران کمپانی‌های کره‌ای با آنها روبرو خواهند شد. و آناتولی سردوکوف، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه اعلام کرد که این کشور فعلا برای فروش سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران تصمیمی نگرفته است. به گزارش خبرگزاری ریانوسی، او گفت روسیه یک چنین چیزی را تحویل نخواهد داد و تصمیمی برای عرضه چنین سامانه‌ای گرفته نشده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بارگزاری سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امروز آغاز می شود. در مصاحبه‌ای با یک کارشناس، نظر او را درباره اینکه تا چه حد نیروگاه هسته‌ای برای کشوری چون ایران لازم است و چقدر هزینه برداشته است خواهیم شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به روزهای مهم فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک سال گذشته. در برابر موج تحریم‌ها علیه ایران، حجم بازار آزاد بنزین در کشور بیشتر می‌شود. مقامات اسرائیلی و فلسطینی در اوایل سپتامبر در واشنگتن با یکدیگر ملاقات می‌کنند. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از محرومیت یک کشتیگیر ایرانی از شرکت در کلیه مسابقات به مدت 3 ماه، بازی‌های جهانی فوتبال نوجوانان در سنگاپور، بازی‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا، فینال سوپرکاپ در ایتالیا و در اسپانیا و همچنین مسابقات تنیس مسترز آمریکا برای ما می‌گوید. امروز شنبه، سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر پس از 1 دهه تأخیر در راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران آغاز می شود. در مراسمی که به این مناسبت در بوشهر برگزار خواهد شد، رئیس روس اتم شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر و رئیس نظام ایمنی هسته‌ای روسیه و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، مرحله سوختگذاری تا اواخر شهریور ماه به پایان می رسد و پیشبینی می شود بهره برداری اولیه با تولید 500 مگاوات برق آغاز شود. مراسم افتتاح رسمی نیروگاه بوشهر در آبان ماه با حضور مقامات جمهوری اسلامی و روسیه برگزار خواهد شد. رضا مریدی، فیزیکدان و نماینده پارلمان اونتاریوی کانادا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا ابتدا راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را قدم مهمی ارزیابی می کند.
از یک نقطه نظر این یه حرکت خیلی مهمی است برای ایران، برای اینکه بیش از 30 سال است که این نیروگاه در دست ساختمان بود. در واقع ساختمان این نیروگاه از سال 1976-77 اومد، در دوران رژیم سابق ساختمان این نیروگاه شروع شد. رژیم جمهوری اسلامی بعد از تأسیس خود قراردادی رو که با کمپانی زیمنس آلمان داشتن اون رو به اصطلاح لغو کردن یک طرفه و کلی در این مورد به ملت ایران صدمه زدن، ولی بعد از چندین سال به فکر افتادن که نداشتن نیروگاه بد نیست، خوبه براشون، نتیجتاً شروع کردن با روسا قرارداد بستن و روسا هم بیش از 20 سال طول دادن تا این نیروگاه رو به اصطلاح به مرحله بهره برداری برسونن.
مسئله مهمی که سالهاست مطرح میشه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست که غرب شدیداً نگران اون هست، که در چند ماه گذشته هم ایران دست زده به غنی ساختن اورانیوم تا 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران. به نظر شما ایران تا چه مدت میتونه ادامه بده غنی‌سازی 20% و آیا میتونه پا رو فراتر از این هم بذاره و دست به غنی‌سازی به غلظت بالاتر بزنه حتی؟
غنی‌سازی اورانیوم یک صنعت خیلی با تکنولوژی عجیب غریب نیست. الان ما میبینیم که حتی کشور عقب مانده مثل کره شمالی هم غنی‌سازی اورانیوم داره و تونسته حتی بمب اتمی هم بسازه. این است که این کار رو ادامه دادن، الان گفتن تا 20% تونستن تقلیص بکنن و این کار رو ادامه بدن، خب غلظت رو میتونن ببرن بالا.
اگر ایران تصمیم بگیره که نیروگاه‌های اتمی بیشتری بسازه، همونطوری که اعلام کردن مقامات جمهوری اسلامی، از نظر تأمین مواد خام به ویژه اورانیوم خام در میان مدت و دراز مدت امکانات و توانایی‌های ایران چی هست؟
اونطور که معلوم شده ایران منابع اورانیوم نداره، منابع به اصطلاح معدن اورانیوم در ایران نیست یا اگر باشه خیلی خیلی کمه. بنابراین از نظر سوخت ایران همیشه محتاج کشورهای خارجی خواهد بود. ولی کلا نیروگاه‌های برق اتمی اورانیوم زیاد، سوخت زیادی به اصطلاح احتیاج ندارن. در دنیا الان حدود 500 تا نیروگاه برق اتمی هست. کشورهایی که نفت ندارن، گاز ندارن، طبیعتاً انرژی هسته‌ای برای اونا صرف میکنه. ساخت نیروگاه برق اتمی سرمایه گذاری بسیار عظیمی میخواد. خوبه که مسئولین دولت ایران بیان به ملت ایران توضیح بدن که ساختن این نیروگاه بوشهر چقدر برای ملت ایران تمام شده.
شما میتونید بگین که تخمیناً خرج ساخت یک نیروگاه اتمی مثل بوشهر برای تولید 1000 مگاوات برق چقدر هست؟
20 میلیارد دلار اگر در عرض مثلا 7-8 سال ساخته بشه. و اگر در عرض 35-6 سال ساخته بشه شما مطمئن باشید که این 20 میلیارد دلار دو برابر شده. برای وقتی زمان به صورت اجرایی پروژه طولانی میشه، مخارج به صورت تکمیل اون هم دوبل میشه. نیروگاه برق بوشهر من تصور میکنم که حدود بین رقمی بین 35 تا 40 میلیارد دلار برای ملت ایران آب خورده و برقی که این نیروگاه تولید خواهد کرد با محاسبه سرمایه گذاری سنگینی که در این نیروگاه شده فکر میکنم گرانترین برق تولیدی در دنیا خواهد بود.
پس اونطور که شما میفرمایید، چون که ایران اعلام کرده در نظر داره در آینده نیروگاه های اتمی بیشتری بسازه، این بس مقرون به صرفه نیست با توجه به اینکه هنوز ایران مقدار کافی ذخایر نفت و گاز داره؟
دقیقاً همینطور. البته این سیاست مربوط به جمهوری اسلامی نیست. شاه سابق هم این سیاست رو در دو سه سال آخر دوران حکومتش داشت و می‌خواست 31 تا یا 30 تا در ایران نیروگاه برق اتمی بسازه. اون هم یه همچین تصوری داشت و اینها هم این تصور رو پیش آوردن. از نقطه نظر اقتصادی و محض اقتصادی واقعا به صرف ایران و هیچ کشور تولید کننده نفت و گاز نیست که بره نیروگاه برق اتمی بسازه. ایران یکی از دو سه کشور بزرگ دنیاست از نقطه نظر ذخایر گاز و نیروگاه گازی. خب خیلی از نظر محیط زیست خیلی خوب هستند، آلودگی کمی ایجاد میکنن و یا خود نفت ایران. خب این همه ایران در روی اقیانوس نفته. و یه نکته دیگه هم این هست که ساخت نیروگاه اتمی، خود ساخت نیروگاه خیلی سرمایه سنگینی میبره تا به اصطلاح به حرکت در آوردن و اداری روزمره نیروگاه، در حالی که نیروگاه های برق گازی یا نیروگاه های دیگر نوع حرارتی ساختشون اونقدر هزینه نداره، برای همینه که برق اونا ارزان‌تر در میاد.
رضا مریدی، فیزیکدان و نماینده پارلمان اونتاریو در کانادا، درباره اهمیت وجود یک نیروگاه اتمی در ایران و هزینه آن به پرسش‌های جمشید زند از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:12 است. بارگزاری سوخت نیروگاه اتمی بوشهر همچنان که شنیدید امروز شنبه انجام می‌گردد. پیشتر وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته بود ورود برق هسته‌ای به شبکه سراسری برق ایران در 2 تا 3 ماه آینده ممکن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو وزیر نیرو در این باره اظهار داشته که این فاصله زمانی به خاطر انجام عملیات همزمانسازی یا سنکرون واحدها در نیروگاه و سپس رسیدن به مرحله بازیابی و تولید انرژی است. علیرضا طاهری از رادیو فردا نگاهی دارد به روزهای تعیین کننده در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران در یک سال گذشته، مواضع غرب، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و واکنش تهران در برابر آنها. علیرضا طاهری.
نهم مهر. نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان 6 قدرت جهانی در ژنو، سوئیس دیدار و با برنامه فرستادن 75% از اورانیوم اندک غنی شده ایران به روسیه و فرانسه موافقت می کنند. بر پایه همین طرح اورانیوم اندک غنی شده ایران برای استفاده در راکتورهای پزشکی آن کشور در روسیه و فرانسه فراوری می شود. سوم آبان ماه، بازرسان سازمان ملل از تأسیسات جدید فاش شده جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم بازدید می‌کنند. 8 آبان ماه، جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید پیش از موافقتش با ارسال محموله‌های اورانیوم اندک غنی شده ایران به روسیه و فرانسه برای نیروگاه تهران سوخت تازه می‌خواهد. ۲۷ آبان ماه، جمهوری اسلامی میگوید تهران اورانیوم غنی شده اش را به خارج نمیفرستد اما برای مبادله آن در درون ایران آماده است. ۲۸ آبان ماه، پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عواقب رد برنامه سازمان ملل برای ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار میگوید. ۵ آذر ماه، دکتر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان دوران ریاستش بر این آژانس برنامه جمهوری اسلامی را برای تحویل موادی که از آنها میتوان برای تولید بمب اتمی بهره گرفت دلسرد کننده میخواند. ۶ آذر ماه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی را بر سر توسعه مخفیانه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم توبیخ می‌کند. 29 بهمن ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار تلویحاً به تلاش فعالانه جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای اشاره می‌کند. پنجم فروردین ماه آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتگو بر سر قطعنامه جدید سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را با چین و روسیه آغاز می‌کنند. دهم خرداد ماه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ذخایر اورانیوم اندک غنی شده ایران تا 2 تن و 400 هزار کیلو افزایش یافته است. در نتیجه اگر نیمی از آن هم به خارج فرستاده شود، جمهوری اسلامی برای تولید سلاحی هسته‌ای باز هم اورانیوم به اندازه کافی خواهد داشت تا آن را بیشتر غنی کند. 19 خرداد ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع قطعنامه تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تصویب می کند. سوم تیر ماه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم و مجازات های شدید یک جانبه بر جمهوری اسلامی مهر تایید می زند. پنجم تیر ماه اتحادیه اروپا نیز قانون تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی را تصویب می کند. در همین روز جمهوری اسلامی میگوید برای گفتگوی بدون شرط درباره مبادله سوخت هسته‌ای آماده است. بیست و دوم مرداد با روسیه اعلام میکند که نیروگاه بوشهر روز شنبه سوخت گذاری خواهد شد.
علیرضا طاهری اشاره‌ای داشت به روزهای تعیین کننده در پیوند با برنامه هسته ایران در یک سال گذشته.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
مصرف بنزین آزاد در ایران به 1/3 کل مصرف بنزین کشور رسیده است. مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 66 میلیون لیتر است و حالا آمارهای رسمی نشانگر آن است که فروش و مصرف بنزین آزاد به حدود 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. بر پایه آمارهای منتشر شده 40% بنزین مصرفی ایران از خارج وارد می شود. مراد ویسی.
مردم شهرهای بزرگ ایران به ذخیره سازی بنزین یارانه‌ای روی آوردند. خبرگزاری مهر گزارش داده همزمان با کاهش مصرف بنزین یارانه‌ای، خرید بنزین آزاد افزایش یافته است. بنزین آزاد که همکنون تقاضا برای خرید آن بالا رفته، در جایگاه‌های عرضه سوخت هر لیتر 400 تومان به فروش می‌رسد. آمارهای رسمی وزارت نفت ایران نشان می‌دهد متوسط مصرف بنزین آزاد در سال گذشته روزانه حدود 2 میلیون لیتر بوده است، اما در 4 ماهه نخست سال جاری متوسط مصرف آن به 7.5 میلیون لیتر در روز رسیده و حتی طی ماه گذشته به حدود 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. ناصر رئیسی فرد، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور، درباره دلایل افزایش مصرف بنزین آزاد گفته است کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای مهمترین دلیل این امر است. آقای رئیسی فرد تایید کرده یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین آزاد احتمال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال است. طبق این طرح قرار است فروش بنزین یارانه‌ای متوقف شده و بنزین با قیمت آزاد ارائه شود. این در حالی است که برخی از شرکت‌های بین‌المللی فروشنده بنزین نیز طی ماه‌های گذشته فروش بنزین به ایران را متوقف کرده و یا کاهش دادند. اما در چنین شرایطی دولت ایران میگوید در خرید بنزین مورد نیاز خود از بازارهای بین‌المللی مشکلی ندارد. با این وجود نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل انرژی در لندن و بیروت، معتقد است ایران هم اکنون از بنزین‌های ذخیره شده استفاده می‌کند و در آینده دچار مشکل خواهد شد.
ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت. ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تاثیر نخواهد داشت. ولی از طرف دیگه شما میبینید که در دو ماه اخیر واقعا این تحریم‌ها بر علیه ایران شدید شده و شرکت‌های بزرگ جهانی دیگه به ایران بنزین نمیفروشن. تانکرها که فرآورده‌های نفتی رو هم میکنن، اینا نه صاحباشون نه اینکه شرکت‌های بیمه معتبر جهانی بهشون اجازه میدن به ایران برن. ماه جولای که تنها 3 محموله بنزین وارد ایران شده، در صورتی که در این ماه حداقل 10 محموله بنزین باید به ایران بره. در نتیجه هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه، ولی اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریما ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
اما با وجود چنین تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همچنان معتقد است که این محدودیت‌ها و حتی تحریم‌ها هیچ تأثیری بر ایران ندارد.
آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000. من گفتم بگم بنزین تحریم کنیم. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا اقلی بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
موقعی که محمود احمدی نژاد با چنین اطمینانی از وضعیت تأمین، تولید و عرضه بنزین در ایران سخن میگوید، قضاوت در مورد درستی نظرات رئیس جمهور ایران یا نظرات صاحب نظران بسیار دشوار میشود. شاید فقط موقعی بتوان درباره شرایط واقعی بازار بنزین در ایران سخن گفت که طرح هدفمند کردن یارانها اجرا شود و واکنش مردم نسبت به آن دیده شود.
گزارش مراد ویسی بود درباره افزایش حجم بازار آزاد بنزین در ایران. ساعت 7:22 است. هیلاری رودهم کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت کرد تا در روز 2 سپتامبر گفتگوهای مستقیم صلح را در واشنگتن از سر بگیرند و گویا که پاسخها به این درخواست از هر دو جانب مثبت بوده است. نادر وکیلی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون روز جمعه طی یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت وی از نخست وزیر اسرائیل و رهبر فلسطینی ها دعوت کرده است تا 2 دیگر برای از ترگیری مذاکرات صلح و بدون واسطه به واشنگتن سفر کنند.
On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister Netanyahu and Palestinian Authority President Abbas to meet on September 2nd in Washington DC.
از سوی دولت آمریکا، من بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رهبر فلسطینی ها را برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح در 2 سپتامبر به واشنگتن دعوت کردم. خانم کلینتون افزود این مذاکرات به منظور حل تمام مسائل فیما بین است، مسائلی که از دیدگاه ما می توانند همگی ظرف 1 سال آینده حل و فصل را به نتیجه برسند. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد رهبران مصر و اردن نیز برای شرکت در این مذاکرات دعوت شدند.
President Obama has invited President Mubarak of Egypt and King Abdullah of Jordan to attend in view of their critical role in this effort.
پرزیدنت اوباما نیز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله پادشاه اردن را به همین منظور و به خاطر نقش مهمی که این دو در مذاکرات صلح می توانند داشته باشند به واشنگتن دعوت کرده است. هیلاری کلینتون آنگاه ضمن اشاره به نقش کوارتت متشکل از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه گفت وی از نماینده کوارتت خواسته است تا در این مذاکرات شرکت کند.
The quartet representative Tony Blair has also been invited to the dinner in view of his important work to help Palestinians build the institution.
نماینده کوارتت تونی بلر نیز به این گفتگوها دعوت شده است، زیرا او کسی است که میتواند فلسطینی ها را در ساخت نهادهای کشور آیندهشان یاری رساند، تلاشی که باید در طول مذاکرات همچنان فعال باقی بماند.
An effort which must continue during the negotiations.
دولت اوباما از زمان اشغال کاخ سفید تلاش داشته است تا مذاکرات صلح را که در دسامبر 2008 از هم پاشید مجددا به راه بیاندازد. به همین منظور جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه از آن زمان مرتبا در حال رفت آمد به این منطقه بوده است، اما فلسطینی ها آغاز این مذاکرات را مشروط به توقف فعالیت های مربوط به خانه‌سازی اسرائیل کرده بودند، در حالی که اسرائیل نیز از سوی دیگر با آغاز مذاکرات مستقیم آن هم تحت عنوان مذاکرات مشروط مخالفت کرده بود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای و ضمن استقبال از دعوت واشنگتن گفت رسیدن به یک موافقت نامه بر سر صلح کار دشواری است اما امکان پذیر است. در این بیانیه همچنین آمده است ما با این نیت خالصانه و به منظور توافق بر سر صلح میان دو ملت و واشنگتن خواهیم رفت تا منافع ملی اسرائیل که بیش از هر چیز همان امنیت است تأمین شود. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت وی از دعوت واشنگتن حمایت می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل افزود اسرائیل خواهان صلح همراه با امنیت است. از سوی دیگر سامی ابو زهیر سخنگوی حماس، گروهی که کنترل نوار غزه را در دست دارد، گفت آنها دعوت صلح آمریکا را رد می‌کنند. اما محمد دهلان عضو ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO در اشاره به مذاکرات صلح گفت بیانیه کوارتت که مبنای کاری این گفتگوها خواهد بود تضمین‌های زیادی را برای فلسطینی‌ها قائل شده است. آقای دهلان افزود ما بر اساس شرایط فلسطینی‌ها گفتگو خواهیم کرد و نه شرایط نتانیاهو. در همین حال کوارتت طی بیانیه اعلام کرد اعضای این گروه چهارگانه همگی از گفتگوهای مستقیم میان دو طرف پشتیبانی می‌کند، گفتگوهایی که ظرف یک سال می‌توانند تکمیل شوند. در این بیانیه همچنین آمده است مذاکرات دو جانبه و مستقیم دو طرف پس از حل تمام مسائل به قراردادی منجر خواهد شد که بر اساس آن به اشغال 1967 سرزمین‌های فلسطینی پایان خواهد داد، که این نیز به نوبه خود به استقرار کشور فلسطینی مستقل و دموکراتیکی منجر می‌شود تا در صلح و صفا و امنیت در کنار اسرائیل و سایر همسایگان منطقه به زندگی خود ادامه دهد.
و اینک راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فدراسیون بین‌المللی کشتی یک قهرمان ایرانی را برای مدت 3 ماه از شرکت در کلیه مسابقات محروم کرد. محرومیت سامان طهماسبی برنده مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به دلیل تخطی از مقررات نقل و انتقال عنوان شده است. این کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم در یکی از باشگاه‌های جمهوری آذربایجان عضویت داشت و شکایت این باشگاه به فیلا این محرومیت را به دنبال داشته است. فدراسیون بین‌المللی کشتی همچنین 2 کشتیگیر روسیه را به خاطر عدم رعایت مقررات تغییر ملیت برای 2 سال محروم کرده است. بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور 8th روز خود را پشت سر گذاشت و کشورهای چین و روسیه هر کدام با مجموع 22 مدال در جدول غیر رسمی مدال‌ها اول و دومند. کره جنوبی با 9 مدال سوم است. ایران با مجموع 5 مدال در مکان 4th قرار دارد. المپیک نوجوانان برای ورزشکاران 14 تا 18 ساله است. ایران امروز در رشته جودو فرشید قاسمی و شایان بصیرپور را به صحنه می‌فرستد. در آلمان فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 شب گذشته با 1 مسابقه و پیروزی بایر مونیخ آغاز شد. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش 2-1 تیم وولفسبورگ را شکست داد با گل‌های توماس مولر و شواینشتایگر. مولر ستاره میدان بود.
فان کروس و مولر دا شتیت سیمون کیر دویتلیش تو وایت وگ ایست تو لانگزام مولر و لست بال آفکوم فانتاستیشه تکنیک.
دیشب اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ نیز برای این تیم بازی کرد. 6 مسابقه دیگر از هفته اول بوندسلیگا 1 امشب در برنامه است. امشب در شهر میلان ایتالیا سرنوشت سوپرکاپ فوتبال باشگاه‌های این کشور رقم می‌خورد. اینتر میلان قهرمان لیگ سری آ ایتالیا مقابل آ.اس. روم قهرمان جام حذفی بازی خواهد کرد. در اسپانیا هم برنده سوپرکاپ امشب تعیین خواهد شد. تیم بارسلون قهرمان لالیگا میزبان سویا برنده جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا است. سویا در بازی رفت فینال سوپرکاپ 3-1 در خانه بر بارسلون پیروز شده و امشب نوبت بازی برگشت است در بارسلون. در مسابقات تنیس 3 میلیون دلاری مسترز در سینسیناتی آمریکا 2 تنیس باز مطرح جهان اندی ماری بریتانیایی شماره 4 و نوواک ژوکوویچ شماره 2 جهان با شکست از حریفان آمریکایی خود ماردی فیش و اندی رادیک حذف شدند.
And a terrific backhand volley. Oh.
اما روژه فدرر شماره 3 جهان از سوئیس با پیروزی بر داویدنکو بازیکن روس به نیمه نهایی رسید تا با برنده مسابقه نادال دغدغتیس بازی کند.
حبیب روشنزاده، به پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.